تشکر از همراهیتان. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه می شویم با برنامه زربان و مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که باز در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در ادامه جلسه قبل در ارتباط با بیماری با مریضی تهوع و استفراغ، یعنی حالت دلبدی و به تعبیر دلبالایی، با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب گفتن که با توجه به شرایط کرونا ویروس و شیوع کووید 19، علائم گوارشی و جهاز هاضمه به هر حال در بیماران کرونایی دیده میشه و بسیار قابل توجه است که اگر کسی با دل درد و اسهال و مخصوصا تهوع و استفراغ و حالت دلبدی امروز مراجعه میکنه، ما باید یک نگاهی به مسئله کرونا داشته باشیم و توصیه های لازمه برای او مریض بکنیم. همینطور اشاره کردن که تهوع در کل یک حس ناخوشایندی است که در قسمت فوقانی شکم به وجود می آید و این می تانه بر اساس مشکلات مغزی باشه، یعنی بر اثر عملکرد مغز این مشکل پیش بیاید و بر حال سایر علت های متعدد را هم ذکر کردن که گوارشی و غیر گوارشی میشه اینا را تقسیم کرد. تهوع ها و استفراغ ها یا حاد و شدید هستند یا مزمن و طول کشیده هستند. علل درم گفتن که بیماری های مغزی میتونه باشه، خونریزی های مغزی میتونه باشه، بیماری های قلبی میتونه همراه با حالت تهوع دلبدی باشه، بیماری های غدد میتونه بر حال مشکلات به وجود بیاره، بالاخص دیابت یا مرض شکر، بیماری های تایروئید، بیماری های سیستم ادراری، بیماری های سیستم گردش خون، اینا کلشان میتونه به نحوی همراه با تهوع استفراغ باشه و علائم خاص به صورت دلبالایی و دلبدی را با وجود بیاره. صحبت‌های ارزشمندی صورت گرفت و اشارات خوبی شد که مخصوصا اشاره شد که اگر تهوع استفراغ با بعضی از علائم همراه باشه باید بسیار جدی گرفته شوه و حتما باید پیش دکتر مراجعه شوه و از درمان‌های خانگی و خودسرانه جلوگیری شوه، مثل اگر تهوع با دل درد همراه باشه، با تب همراه باشه، با سردرد همراه باشه، با تغییر وضعیت هوشیاری همراه باشه. این مشکلات اگر باشه حتما باید که با دکتر معالج مراجعه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب حق ازلی، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به مو نشانه های حمرای پرخطر که به هر حال حالت تهوع دلبدی را میتونه خطرناک بسازه و ما باید حساس باشیم و جدی باشیم که اگر تهوع و استفراق و حالت دلبدی حمرای با او علائم خطر باشه، حتما باید ما توجه جدی بکنیم و به دکتر معالج و مراکز معالجوی مراجعه داشته باشیم. اینال دکتر صاحب حق ازلی، کسی که به خاطر تهوع استفراق، مخصوصا استفراق های طول کشیده یا تکرار شونده به شما مراجعه میکنه، برای بررسی و تشخیص و ارزیابی چی کارهایی براش انجام میشه؟ چی کار میکنین؟
به نام خدا، با سلام خدمت شما و همچنین همکارانتون. در وهله اول یک مصاحبه و شرح حالگیری دقیق در مورد داروهایی که فرد مصرف میکنه، بیماری های همراه، تغییر وزن، تغییر نحوه اجابت مزاج، بیماری های زمینه‌ای، اختلالات بینایی، اینها حائز اهمیت هست. در بیشتر موارد در صورتی که علائم جدی و به اصطلاح خطرناکی همراه با تهوع استفراغ نباشه، پزشک میتونه به صورت علامتی فرد رو تحت درمان قرار بده، ولی اگر علائم ادامه داشته باشه، ضمن بررسی علل خارج گوارشی، فرد حتما از نظر بیماری های دستگاه گوارش در قسمت فوقانی باید مورد بررسی قرار بگیره که شایع ترین روش بررسی در چنین شرایطی انجام اندوسکوپی هست.
تشکر دکتر صاحب. به اقدام اندوسکوپی اشاره کردین برای تشخیص و بررسی مشکلات گوارشی و هاضموی مثل میری و معده و اثنی‌عشر بررسی میشه. یک مسئله و موضوع نگرانی و تشویش و ترس مردم از انجام اینمی اندوسکوپی است که میگن یک وسیله، یک لوله است که داخل میری و معده میشه و برای بررسی. برداشت بعضی ها است که این کار خطر داره، ممکن است باعث زخم میری و معده شوه، مشکل ایجاد بکنه. این چه قسمی است؟ آیا واقعا چنین خطرهایی داره اندوسکوپی؟
در هر صورت در شرایط فعلی انجام اقدامات اندوسکوپی با استفاده از داروهای به اصطلاح بیهوشی انجام میشه که فرد اصلا در موقع انجام متوجه روش انجام و ورود اون دستگاه اندوسکوپ نمیشه. هیچ گونه زخمی در اثر ورود دستگاه اندوسکوپ به بدن معمولا رخ نمیده و فرد وقتی که به صورت آرام خوابیده و بیهوش هست، دستگاه اندوسکوپ وارد مری میشه، از اونجا معده و اثنی‌عشر و خارج میشه و عملا زخمی به علت به اصطلاح دستگاه اندوسکوپ ایجاد نمیشه، به جز موارد نادری که یک بیماری زمینه‌ای مخاط دستگاه گوارش رو زخمی کرده باشه که در اثر اندوسکوپ اون زخم سر باز کنه. ولی در غیر این صورت اندوسکوپی یک روش تقریبا سالم و به اصطلاح پزشکی سیف هست و معمولا عوارض قابل توجهی نداره. این حرف من مفهومش نیست که هیچ عارضه‌ای نداره.
بله،
تمام اقدامات تهاجمی در پزشکی میتونن عوارضی رو داشته باشن، ولی در هر صورت اطلاعاتی که ما از طریق روش‌های اندوسکوپی به دست میاریم بسیار زی قیمت هست و به خاطر همین در به اصطلاح چشم‌پوشی می‌کنیم از اون عوارض نادر و به اصطلاح کمی که رخ می‌دهد.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، ما افرادی را داریم که شکایت دارن از حس وجود یک توده، یک چیزی، یک مثل یک دانه، یک چیزی در ابتدای گلویشان که گیر کرده، بند مانده و با هیچ چیزی هم جابجا نمیشه و در یک جا گیر و بند مانده، حالت تهوع و دلبدی هم ممکنه همراهش باشه. اینمی چی میتونه باشه؟ این خطرناک است؟ قابل پیگیری است؟ این حس و اینمی احساس چه قسمی است؟ به چی دلیل است؟
طبیعتاً اگر قرار بود گرفتگی باشه، در طول یک سال گذشته ایشون دچار علائم دیگه مثل کاهش وزن قابل توجهی می شدن. این اصطلاحی که بیان می کنه همون اصطلاحی که ما اصطلاحاً گلوبوس بهش غالباً مواردی هست که فرد احساسی میکنه که در قسمت فوقانی قفسه سینه‌اش یک چیزی وجود داره، با خوردن آب غذا تحلیل نمیره، از بین نمیره.
بله،
غالبا در اثر مواردی که فرد بیماری رفلاکس داره یا اشکالاتی ناشی از استراب افسردگی وجود داشته باشه این علامت وجود داره و اگر ناراحت کننده است بهتره با پزشکشون مشورت کنن و تحت درمان قرار بگیرن. ولی عمدتاً در چنین مواردی که به صورت طولانی مدت این حس هست و فرد علامت دیگه رو پیدا نمی کنه و کاهش وزن نداره، عمدتاً بیماری زمینه مهمی وجود نداره.
بسیار خوب دکتر صاحب. کسایی که حالت تهور با سرگیجه ها و سرچرخی همراه دارن، اول صبح یا در طول روز اینمی علائم دارن، ای بچی دلیلی میتونه باشه؟ چی کار باید بکنن؟
در هر صورت یکی از مواردی که تهوه همراه اون حالت هست سرگیجه های دورانی هست یا ورتایگو، که در چنین مواردی به علت نزدیکی مرکز کنترل کننده تهوه در مغز با مرکز سرگیجه باعث تحریک این مرکز میشه و فرد دچار تهوه استفراغ میشه.
بله،
این فرد باید حتما سرگیجهش رو درمان، تهوهش کنترل بشه و در صورتی که علامتش طولانی مدت هست و باعث میشه که کیفیت زندگیش تحت تاثیر قرار بگیره، حتما بهتره با همکاران متخصص گوش حلق و بینی یا مغز اعصاب مشورت.
تشکر دکتر صاحب. صحبت از سرگیجه و سرچرخی شد، البته چون مربوط به هاضمه و گوارش است این رو میپرسم که بعضی ها شکایت دارن که وقتی غذا میخوریم بعد از نان و غذا خوردن سرچرخی میگیریم، سرگیجه میگیریم، این دلیل یا دلایلش چی میتونه باشه؟
البته پاسخ این مسئله که بعد از خوردن غذا سرگیجه پیدا میکنن نیاز به بررسی های بعضی اوقات پیچیده ای رو داره، از تغییرات در گردش خون دستگاه گوارش، تغییرات در سطح قند خون.
بله،
و علائم به اصطلاح اشکالات قلبی، اشکالاتی که منجر به تغییر در ضربان قلب باید همش مورد بررسی قرار بگیره.
بله،
ولی علامت مهمی است این که حتما باید پیگیری کنن و با پزشک خودشون مورد مشورت قرار بگیره و اقدامات لازم تشخیصی رو انجام بده.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شونده است. ما بهش میگیم recurrent abdominal pain، یعنی درد های شکم تکرار شونده. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درد هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شدن و فرد دچار این داجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه. هی دکتران بهش دوا میدن. در که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذا تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدوداً 14-15 بار بجوید. وسط غذا این کارایی که گفتم رو انجام ندید. هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه، ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه. دردای شکم تکرار شونده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم. غذا پایین نرفته، چایی رو خوردن و چایی تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخمه و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و اینجور چیزها رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای اصلیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و دردهای شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن. سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روز باری یه دردی تو شکمم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچرب این اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تخمدانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثانه هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونی بعضی از افراد هستن که دچار یبوست‌های مزمن هستن. هفته یه بار التماس کنن ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبورش با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم. یه تیکه کوچولو میاد تموم میشه یا نه اصلا یه گازی خارج میشه. گاهی وقتا شور، گاهی وقتا سفت همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت‌های روده و دچار IBS روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین یا نه ترکیباتی که خانوادگی گندم دارن منجر به این اتفاق میفته. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق را واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاقشون میشه. دردهای تکرار شونده یک علامتن. با پزشک در ارتباط باشید. خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش صحبت‌های ارزشمندی را در ارتباط با مسائل مربوط به گوارش و مربوط به تهوع استفراغ گفتن. اونایی که بعد از نان خوردن تهوع استفراغ میگیرن، اونایی که یک حس گیر کردن در قسمت‌های اول گلویشان دارن، فکر میکنن یک چیزی اونجا بند آمده گیر کرده، صحبت‌های خوبی شد. راجع به اندوسکوپی صحبت شد که به هر حال خطرهای خاصی را برعکس تصور مردم دیگه نداره، با حالات بسیار خوبی انجام میشه. استثناءً ممکن است یک مشکلی به وجود بیاره، اما اغلب و اکثرا هیچ مشکلی را به وجود نمیاره و کدام چیز خاصی نیست که مردم از این کار بترسن. برای تشخیص حتما باید اقدامات لازم صورت بگیره و همینطور اقدامات تشخیصی دیگی که برای این مریضی ها لازم است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حق زلی، در ارتباط با مسائل کرونا ویروس و کووید 19 شیوعش که همچنان متاسفانه در تمام جهان در حال گسترش است، اشاره شد در جلسه قبل و همینطور در مقدمه من اشاره کردم که به هر حال یکی از نشانه ها و مشکلات به خاطر کرونا ویروس یا کووید 19 مشکلات گوارشی یا هاضموی است که دل درد و تهوع استفراغ و همینطور ممکن است اسهال ما داشته باشیم. بحث ما تهوع استفراغ است. میخوایم بپرسم که امروز چون ما همینطور که تاکید میشه تهوع استفراغ میتونه یکی از نشانه های کرونا ویروس باشه، سوال ایست که اگر ما اینال یک تهوع استفراغ و دلبدی رو در یک نفر ببینیم چون جز علائم و نشانه های کرونا هست، ایره ما میخوایم بپرسم که در چی حد و اندازی این ممکنه وجود داشته باشه و چقدر شیوع و گسترش داره این مشکل؟
تهوع هم جز علائم آغازین بیماری کووید 19 یا کرونا میتونه باشه. در هر صورت در شرایط فعلی بعد از علائم عمومی مثل تب، سرفه، تنگی نفس، علائم گوارشی در حدود 1/3 از بیماران یا در ابتدا یا در طول بیماری کووید 19 ظاهر میشه و در سردسته این علائم تهوع، درد شکم و اسهال هست و به خاطر همین در صورتی که فرد علائمی رو داره که به صورت جدید ایجاد شده و به اصطلاح قابل تطابق با سایر علائم کووید هست باید بررسی بشه.
بسیار خوب دکتر صاحب، کسی که کرونا و بیماری کووید 19 داره فعلا مصاب و مریض است، حالت تهوع دلبدی هم داره، برای این فرد تحت درمان و مراقبت به خاطر کرونا چی توصیه هایی دارین جهت کنترل و بهبودی اینمی حالت تهوع و استفراغ و دلبدیش؟
در احتمالاً این تحت درمان دارویی قرار، برخی از این داروها خودشون میتونه تهوع ایجاد بکنه. حتما یک رژیم غذایی ساده، سبک، با حجم کم توصیه میکنم که استفاده بکنن. استفاده از بسیار نوشیدنی های مثل چای پررنگ و قهوه رو اصلا براشون توصیه نمیکنم و اگر علائمشون با استفاده از روش های محافظه‌کارانه توضیح داده شده کنترل نشد، بهتر هست از داروهایی که به اصطلاح کاهنده اسید هست که سردسته اون در بیماری کرونا فاموتیدین هست استفاده بود.
بله،
چون هم خود بیماری کووید 19 هم داروهایی که استفاده میشه تا بیماری تحت کنترل قرار بگیره میتونه تورم حاد در دستگاه گوارش ایجاد بشه، بهتره که فرد حجم کم استفاده کنه، به دفعات استفاده کنه و از افزودنی هایی که تحریک کننده است بهتره که پرهیز کنه تا رژیم غذاییش رو بتونه استفاده کنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب حق ازلی. با توجه به شرایط فعلی کرونایی که اکثرا توصیه میشه افراد به خاطر مشکلات سطحی و جزئی و معمولی و مسائل غیر ضروری به شفاخانه ها و بیمارستان ها و مراکز صحی درمانی مراجعه نکنن، اینالی اگر کسی مبتلای به تهوع دلبدی و استفراغ شد دکتر صاحب، در چی شرایطی باید به دکتر و مرکز معالجه مراجعه کنند؟
اگر همراه به صورت حاد باشه و همراه با علائمی نظیر دلدرد شدید، تب، استفراغ خونی، عدم دفع مدفوع، دردهای قفسی، تپش قلب‌های شدید، تغییر در فشار خون و سردرد یا اختلال و تاری دید بود، بهتره به پزشک مراجعه کنه یا با مراکز درمانی تماس بگیره. ولی در موارد دیگه اگر علائم همراه جدی نداشتن به تغذیهشون توجه کنن، آرامش داشته باشن و صبر کنن، در بیشتر موارد بدون نیاز به درمان این حالت رفع میشه.
تشکر، انشالله که این نکات مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. دکتر صاحب، آیا در این شرایط شیوع کرونا کسی اگر فقط علامت تهوع داشته باشه، دلبدی داشته باشه، دلبالایی داشته باشه، با توجه به اینکه اینمی خوب جز علائم کرونا هم هست، آیا باید با شک به کرونا به دکتر و مراکز درمانی مراجعه بکنه؟ یعنی حتما باید بره به خاطر بررسی کرونا یا نه فقط به خاطر همین مسئله ضرورت نداره که مراجعه کنه؟
در مورد این سوال خیلی کلی هست. طبیعتا اگر کسی بیماری زمینه قلبی داشته باشه، هر علامت جدیدی رو خانواده و خود فرد باید جدی بگیره و میتونه علامتی از شروع به اصطلاح بیماری کووید 19 باشه. طبیعتا تهوع و بی‌اشتهایی و ضعف جزء علائم بیماری کووید 19 هست. به خاطر همین در صورتی که این فرد دسترسی به پزشکش داره بهتره که حتما با ایشون مشورت بود.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، واقعا استفاده کردیم. امید از شنوندگان عزیزم توجهات لازم نسبت به خود اصل مریضی تهوع استفراغ که صحبت‌های مفصلی در دو جلسه شد و همینطور بحث کرونا ویروس و یکی از علائم گوارشیش که حالت تهوع استفراغ هست، به همه اینا توجه بکنن و انشالله این بحث‌ها مورد توجه و استفادهشان قرار بگیره. خب دکتر صاحب، شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
اسکلت بدن ما به ارکستری بزرگ میماند، دستگاهی پیچیده و در این حال با نظم و هماهنگی مثال زدنی. اسکلت ما از تعداد زیادی قطع استخوان مفصلدار تشکیل شده که با هزاران ربات، تاندون، عضله و غضروف حمایت می شود. غضروف ها فضای بین استخوان ها را پوشانده اند و مانند کمک فنر خود رو باعث حرکت درست استخوان ها و مانع از ساییدگی آنها می شود. اما متاسفانه این غضروف ها و ربات ها به واسطه یک سری از عوامل مانند آثار افزایش سن، چاقی یا اضافه وزن، ورزش بیش از اندازه، آسیب دیدگی ها، حرکات تکراری و حمل اشیاء سنگین می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند و دچار آسیب شده و در نتیجه مشکلاتی به بار آورند. تا حدی که امروز بین جوانها و سالمندان افرادی را می بینیم که از درد مفاصل به خصوص زانوها شکایت دارند و به دنبال درمانهایی مانند تزریق ژل هستند. متخصصان پیشگیری از ساییدگی این بخش آسیب پذیر را بهتر از درمان می دانند. در این میان تغذیه درست در حفظ سلامت غضروف ها نقش بسیار مهمی دارد. شایع ترین عامل این مشکل به شیوه زندگی ما مربوط می شود. تغذیه، وزن مناسب و میزان فعالیت های بدنی نقش مهمی در سلامت غضروف ها دارد. کم تحرکی باعث آسیب غضروف ها می شود، زیرا یکی از عواملی که غضروف ها و به طور کلی مفاصل را قوی نگه می دارد عضلات قوی است. این عضلات با ورزش های مناسبی مانند پیاده روی و شنا تقویت می شوند و در مقابل بی تحرکی باعث ضعف عضلات اطراف مفصل شده و غضروف ها را آسیب پذیرتر می کند. در دهه های اخیر نوع رژیم غذایی افراد به سمت مصرف بیشتر اسیدهای چرب ترانس و فست فود ها رفته است و به جرأت می توان گفت اضافه وزن و چاقی ناشی از مصرف این مواد غذایی یکی از عوامل مهم آسیب به غضروف هاست که یکی از شایع ترین آنها آرتروز است. مد نظر قرار دادن اقداماتی که می توانند به تقویت غضروف ها و ربات ها کمک کنند تنها به ورزشکاران و افراد مسن محدود نمی شود. همان گونه که می دانید پیشگیری همواره بهتر از درمان است و این مسئله برای همه ما صادق است.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
سلام بر مبعث بهاری ترین فصل گیتی، سلام بر مبعث فصل شکفتن گل سرسبد بوستان رسالت، سلام بر مبعث نوید تسکیه انسانهای شایسته از زشتیها، سلام بر مبعث روزی که گلهای ایمان در گلستان جان انسانها شکوفا شد، سلام بر مبعث نوید وحدت حق طلبان جهان از خواستگاهی وحد، سلام بر مبعث پیام خیزش انسان از خاک تا افلاک، سلام بر مبعث انفجار نور و ظهور همه ارزش‌ها در صحنه حیات بشر، سلام بر مبعث جشن بزرگ ستم دیدگان و بیاوران، سلام بر مبعث جاری کننده چشمه ایمان و عدالت در کویر خشک زمین، و سلام بر مبعث عید بزرگ نجات از حیرت و سرگردانی، عید ختم ناامیدی. امروز روز تکوین آیه های رسالت است، روز تجلی رحمت الهی، عید پیامبری رسول خدا بر یک یکتان مبارک. ای نام تو جان بخشتر از آب حیات، محتاج تو خلقی به حیات و به ممات، از بعثت انبیا و ارسال رسول مقصود تو بودی به جمالت صلوات.
صلوا علیه شفیع الامه بی ذکر الرسول تشحد الهمه، یا ربی بجاه النبی ازد الغمه، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة، الرسول تشحذ الهمة يا ربي لجاه النبي أزح الغمة يا ربي لجاه النبي أزح الغمة
على الهادي البشير حبيب البدر المنير شفيع أنت القدير صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام صلوا على بدر التمام
صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عصر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
دوستان عزیز، سلام و درود خدمت شما با برنامه صدای کتاب و با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته نویسنده و پژوهشگر افغانستانی محمد جواد خاوری با شما هستیم و اما ادامه قصه چهار طرف قبله است. با ما همراه باشید. ماری که پشت گردن نجف بود و سر و دومش به زمین می رسید فش زد و خاک از روی زمین باد شد. یکی صدا زد: بچه ها را ببرید خانه، از اهل ترک می شوند. چه گپ است که دور آن شیطان جمع شده اید؟ مار خود را راست کرد و به اطراف زبانک زد. همه ترسیدند، فقط نجف نترسید. راستی نجف چرا نمی ترسد؟ چطور مارها مطیع او می شوند؟ این آدم چه دارد؟ دعا بلد است؟ بی دعا که نمی شود. خدا می داند که چه رقم دعا بلد است. ولی عاقبت ماری پیدا می شود که از او زور شود، دعایش را باطل کند و برابر قدش بیستد و چنان به سینه‌اش بزند که انگشت شود. خود نجف هر جای می نشیند می گوید: دوستی که دعا و تعویذ نمی خواهد، همین که دشمنی نکردید دوستید. شما هر جا مار را ببینید می دوید که او را بکشید، سنگ می زنید، چوب می زنید، تبر می گیرید، ولی من با آنها کار ندارم. همراهشان گپ می زنم، ناز و نوازش می کنم، آنها هم از من خوششان می آیند و با هم رفیق می شویم. عجب دروغ می گوید، رویش سیاه، یقیناً جادو یاد دارد. بی جادو چطور مار با آدم دوست می شود؟ مار دشمن آدم است، دشمن همیشگی. همه مداری ها به ضرب دعا آنها را می گیرند. نجف هم مداری است. نجف هم هفت خط دورش می کشد. مار گوشدار خزیده طرفش می آید. نجف شروع می کند به دعا خواندن. مار از خط اول می گذرد. نجف دعا می خواند. مار از خط دوم می گذرد. نجف دعا می خواند. مار از خط سوم می گذرد. نجف دعا می خواند. بگذار جلوتر بیاید. مار هم مار اندک نیست. گوشی دارد که تمام صداهای دنیا را می شنود. تمام دعاهای مداری ها را شنیده و یاد گرفته. وقتی آنها می خوانند فوراً دعایشان را پس می خواند. مار از خط چهارم و پنجم یک جا گذشت. نجف رنگش پرید و دلش لرزید. تا حالا هیچ ماری دو خط را یک جا تیر نشده. دعایش را عوض کرد. دعایی را خواند که تا به حال نخوانده بود. هیچ مداری هم نخوانده بود. مار از خط ششم هم گذشت. حلق نجف خشک شد و بدنش داغ آمد. گویا مار آتش داشت که شراره می کرد، ولی نجف دست از خواندن نکشید. هیچ ماری تا حال خود را به خط هفتم نرسانده بود. سعی کرد فکرش را متمرکز کند. غفلت همان و نیش مار گوشدار همان. کم کم سینه‌اش به سوزش آمد. مار گوشدار تا سرش را روی خط هفتم گذاشت، مثل بید شروع کرد بلرزیدن. بعد مثل اینکه تیری از هوا به بدنش خورده باشد، دور خودش پیچید و ترق پاره شد. نجف از شدت زوری که بالایش آمده بود بیهوش شد و به زمین غلتید. او نجف نبود، یک مداری بود. نجف که مداری نیست. نجف مار را نمی کشد. او مار را دوست دارد، تاجیک را دوست دارد، اوغان را دوست دارد، با ازبک ها نان می خورد. خلیفه زامن از دور سرفه ای کرد تا گلویش صاف شود. گفت نجف، تو هم به خدا جانوری، مارواری ایوان بدصورت پیدا نمی شود، چطور دلت برمی دهد که بهش دست بزنی؟ نجف گفت بی انصافی نکن خلیفه جان، جانور اینقدر نقش و نگار زیبا دارد. یک دفعه برو قواره خودت را هم در آینه نگاه کن، آن وقت راست بگو که تو بدصورتی یا این جانور. ای خلیفه، آینه خودت را گم کرده ای. خلیفه از لحن زننده نجف دلخور نشد، بلکه از گفته خودش پشیمان شد. نجف اهل تملق و رعایت نبود. چیزی که بدلش بود به زبانش بود. خلیفه دستانش را پشت کمرش قفل کرد و از نجف دور شد. بیزار از آن نقش و نگار، بیزار از آن زیبایی. بگیر چند بیل به سرش بزن و نسلش را قطع کن. چطور با این جانور آبادی به آبادی میگردی؟ نجف بی آن که در بند شنیدن یا نشنیدن خلیفه باشد از پشت سرش گفت شما همه مثل هم دیگرید، به هر چیز کی ندارید. والله همین جانور بی غرض است. اگر کارش نداشته باشید کارتان ندارد. شما به زور خود را دشمن میکنید. نمیدانم که از دوستی چه بدی دیده اید. بیزار از چنین دوستی. چیزی دیگر کم است که آدم بیاید با مار دوست شود. مار دشمن ازلی آدمی است. اما نه، اینها تمامش حرف است. ماری را که بی آزار از جای عبور می کند می کشند و لاشش را می آورند برای خود نمایی و نمایش می گذارند. هوا که تاریک شد، نجف مار را میان شالش گذاشت و شالش را گره زد. بعد خودش رفت بالای منبر ایستاد و با صدای بلند از آن گفت. از آن که تمام شد، روی زمین پیش مهری گلدوزی شدهش را پهن کرد و در کنار مارش نماز خواند. سلطان بیخوی با چندش به نجف و شالش نگاه کرد. چیزی دیگر کم است که آدم بیاید با مار رفیق شود؟ مار اگر خوب است، چرا آدم را نش می زند؟ چرا زهر دارد؟ چرا هیچ کس در خانه خود مار نگهداری نمی کند؟ نه، مار دشمن آدم است. مار زهر دارد. مار را باید کشت. بند پای سلطان بیخوی سوزش گرفت. تنها او نبود که زخم نیش مار داشت. خیلی از مردم را مار زده بود. خلیفه زامن را زده بود. خلیفه یعقوب را زده بود. ماری که او را زده بود نصف این مار هم نبود. بی خبر زده بود. ولی طوری زده بود که دنیا پیش چشم سلطان بیخوی تیره و تار شده بود. همانجا لرس مانده بود و فقط توانسته بود با آواز بد جیغ بزند. خدا خیر بدهد خلیفه زامن را که جیغش را شنیده بود و فوراً آمده بود و با چاقو جای نیش مار را شکافته بود، زهرش را درآورده بود. این آدم اصلاً خوبی و بدی سرش نمی شود. معلوم نیست از پشت چه بلاست، از پشت مار است، شیطان است یا کدام دیو پریست؟ مار که از نسل پاک نیست که آدم با او دوستی کند، از نسل شیطان است. آدم مار را هر جا ببیند باید بکشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
نجف که نماز خواند سرش را روی شالش گذاشت و دراز کشید. آسمان صاف بود و ستاره ها روشن. وقتی سلطان بیخوی از کنار نجف گذشت، نجف گفت: برایم نان بیاورید. سلطان گفت: تو برو گوشت مار بخور، تو چی حاجت به نان ما داری؟ خلیفه یعقوب سر راهش به نجف بد بد نگاه کرد. تو خوب میدانی که مار دشمن آدمی است. گم کن دیگر این موجود را، در وقتش همین مارها به گورت در می آیند. نجف بیان که سرش را از روی شالش بردارد گفت: تو چه خبر داری که در روز قیامت تو پیش هستی یا این جانور؟ خب گپ مرا قبول نکن، ولی روزی شود از نیش مار می میری، این نه یکی دیگر. بالاخره یک روز گرسنه می ماند، هیچ چیز که پیدا نکرد تو را می خورد. دشمن هیچ وقت دوست نمی شود، ولی دوست دشمن می شود. آدمی یک بهانه کوچک کافی است که دوست نزدیکی را به دشمن سرسخت بدل کند. برادر را دشمن کند، پدر را دشمن کند، مادر را دشمن کند. صبح که شد نجف برخاست، وضو گرفت و نمازش را بلند بلند کنار شالش خواند. مهرش را لای پیش مهری گلدوزی شدهش پیچید و به جیب واسکتش گذاشت. هنوز از قبله رو نگردانده بود که خلیفه یعقوب از طرف چشمه پیدایش شد. چپنش را محکم دورش پیچیده بود و شمال صبحگاهی آستینهای دراز آن را با بازی گرفته بود. نزدیک نجف که رسید ایستاد و گفت: بیخی تعجب میکنم که تو آدم ریش سفید چطور یک جای نشسته کار زندگی نمی کنی. سال تا مدام آواره و در بدر، مار پشت کرده این سو و آن سو می گردی. باور کن که شیطان در پوستت جا کرده. این کاری که تو می کنی عمل شیطانی است. تو سرزوری و گپ را گوش نمی کنی. به خیر خودت می گویم، به خیر مردم می گویم، همین جانورهایی که تو می آوری بیخی خیر و برکت را از دیار می برند. نجف خود را به شالش چسباند. کم بگو. خلیفه بی حوصله گفت: گپ آخر را بگویم که مردم دیگر تو را تحمل نمی توانند. گپ که گوش نمی کنی زود برو و دیگر پشت خود را نگاه نکن. نجف به افق اشاره کرد و گفت: می روم. بگذار هوا روشن‌تر شود. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
سپاس و تشکر از شما عزیزان شننده که تا بدین لحظه شننده نشرات ما هستیم. به زمان پخش برنامه لاله های غریب رسیدیم که طبق روال هر هفته به مدت 20 دقیقه پیشکش شما شننده های عزیز می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از لاله های غریب خفته بر خاک است تا قدری از زندگیشان بدانیم و به حد تشنگی سیراب شویم. لاله ای از تبار بلخاب و خفته در بهشت رضا. شهید محمد طاهر نظری. محمد طاهر نظری فرزند محمد حسین نظری صادقی در نیمه دوم دهه 40 هجری خورشیدی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در خانواده روحانی کاملا مذهبی و متشرع متولد شد. در سن 7 سالگی به مکتب رفت و تحت نظر ملا سید محمد آخوند شاگردی کرد. پس از اینکه خواندن و نوشتن آموخت، با پیشنهاد پدر بزرگ وارد مدرسه علمیه عالمیه شد و چند سالی در اونجا با فراگیری علوم دینی پرداخت. شیخ محمد عیسی اخلاقی از دوستان نزدیک و اقوام شهید.
شهید محمد طاهری نظری فرزند محمد حسین نظری صادقی در قریه یه ولسوالی بلخاب ولایت سرپل متولد شده شد. و طاهر نظری در خانواده خلاصه کلام دینی مذهبی، خانواده‌ای که حاج محمد نظر عمو این واقعا در او زمان خودش در بین مکریجه از نگاه نماز، تقوا، دادن خمس سم و زکات اینا فرد خلاصه کلام این اول بوده واقعا. در سن 7 سالگی در نزد به نام سید محمد حسین آخون به مکتب نشستن و درس مثلا قرآن و کتابای سواتی و اینا را از ایشان تلمس کردن و پیشنم سید محمد حسین آخون. بعد از این که ایشان سواد خواندن اینا را پیدا کردن با بزرگش فرستادن مدرسه عالمیه. ایشان مدتی چند سال خدمت ما شد در مدرسه عالمیه که ما هم همونجا بودیم.
سید رضی فیاض از هم محله های شهید در رابطه با تولد و شخصیت خانوادگی شهید نظری چنین می گوید:
تاریخ تولد ایشون من دقیق نمیدونم، ولی بعد حدود 46-47 همین حدودا باید باشه و ایشون در منطقه جه و اگر مخصوص به اصطلاح بگیم دقیق تر چه حسینی بهش میگفتن. تا حدودی که یادم هست حوزه علمیه دهنشر که بودیم اونجا پدرشون هم بود. ایشون کوچیک بود، حالا دقیق نمیدونم چند سالش بود، فقط ایشون رو میشناختم و اواخر به سر مقدار رفاقتمون بیشتر شد که بعد خیلی دوام پیدا نکرد و هر کدام اومدیم ایران ما زودتر اومدیم و چند سال بعد ایشون اومدن دو بار زاهدان هم دیگر رو دیدیم. یه طلبه خوبی، طلبه حرف گوش کنه، درس خون به قول معروف.
محمد طاهر نظری در ماه جوزای سال 1363 هجری خورشیدی به جمهوری اسلامی ایران هجرت میکنه تا تحصیلات حوزوی و علوم دینی را در ایران ادامه بده. حدود یک سال در مشهد زندگی کرد و سپس راهی مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام در شهر زاهدان شد.
در سال 1363 در برج سوم برج جوزای 63 از افغانستان با یک کاروان 120 نفری از مسیر سنچارگ و سریپول و از همین مسیر میمنه و بادغیس اینا پیاده آمدیم تا ایرانه. ایران در طیبال آمدیم، بعد از نیم ماشین گرفتیم، چند تا ماشین نفرها رو دوار کردیم، خلاصه گرفته آمدیم در مشهد مقدس که بعد یک تعداد از همین 120 نفر رفتن پشت کار و یک تعداد دیگه هم 60 نفری هم چیزایی با آقای متجهی رفتن برای آموزش که آن وقت جنگ با روسا بودی خود که آموزش ببینه و برگردن به داخل افغانستان. و بنده با محمد طاهری نظری و آقای مثلا شهید فاضل کریمی و یک تعدادی از طلبا که با ما آمده بودن مشغول تحصیل شدیم در مشهد مقدس. اوائل که آمدیم با آقای طاهری نظری، با محمد فاضل کریمی، با علی شریف و اینا در یک پایگاه آموزشی جبهه متحد داشت در خیابان خاکی مشهد مقدس، اینا را ما بردیم همونجا شامل کردیم. یک سال و خورده ای را خدمت شما شد دارم پایگاه آموزشی آقای نظری مشغول بودن و بعد از اینجا راهی مدرسه امام صادق شدن.
روحیات بارز اخلاقی شهدا همواره بر ما درس آموز بوده. وقتی نیم نگاهی به زندگانی شهدا داشته باشیم، پی میبریم که اونا چه صادقانه قدم در راه معشوق گذاشتن تا شایسته رفاقت با او شوند. محمد طاهر نظری هم با باور دوستان و اقوام بسیار خوشخلق و حلیم و اهل زهد و عبادت بوده. در بحث یادگیری علوم و سخنوری هم سرآمد طلاب مدرسه علمی.
ایشان واقعا بسیار اخلاق خوبی داشت. حتی وقتی که در اینجا آمده بودیم، بسیاری وقت حرم که می آمد، شبا مخصوصا شبای رمضان، از اول شب که افطار که می آمد تا آخر شب در حرم حضرت امام رضا بود، اکثر وقتا می شد که واقعا حرم می آمد و شما بچه ها بیاییم شما می گه در اتاق عظمت. بسیاری وقتا نمی آمد، کریمی نمی گفتیم چرا نمی آمد، می گفت تایی نظری می گفتیم ما و شما بودیم یک سرباری، اونا یک سریع طلبگی داره و سریع طلبگی اونا، باز ما فشار وارد کنیم. در کوچکی هم آدم بسیار حلیم، ایتو جنگ و مجرا با بچه ها نداشتنن. در پیش آخوندم که می رفتن آخوند از درسش راضی بود و بیانش هم خوب بود. به خانواده ای که واقعا از نگاه سطح آگاهی تقوا خیلی خوب بوده، یا آدم به دنیا آمده و بار آمده و پدرش هم که روحانی است، هم کاکاش هم روحانی است، آدم بسیار حلیم با بردبار. در مدرسه هم که بود اونجا در تلاوت قرآن که شرکت میکردیم، خدمت شما ایشان صدای خوشی داشت، بعد وقت جایزه میگرفت. در اینجا هم که بود کریمی و طاهری نظری و یک دو تا از شیخهای دیگه هم می آمدن برای تمرین که هفته دو نفرشون صحبت میکردن. همی اردو در ما بین همی جمع هم بحثای خودش، هم طاهری نظری و هم فاضل کریمی، اردو تد بود در قوه حافظه و در مثلا صحبتهایش اینا، مخصوصا در صحبت ای از آقای کریم هم خیلی پیش بود.
بسیار ولایت مدار بود، ساده، صاف، زلال و صادق و متواضع، هم در مباحث اعتقادی و هم در اخلاق رفتاری. آرام بود و اهل شعار دادن نبود. حجت الاسلام مصطفی باهری، استاد حوزه و دانشگاه و از دوستان شهید.
جناب آقای نظری شاید بگی مانند همه شهدا، یعنی قبل از این که به اصطلاح بلحاظ ظاهری شهید بشوند، شهید بودن و حقیقتن ویژگی های خیلی خوبی داشت. یعنی یک آدم بسیار صادق، ساده، با تواضع، صاف و زلال، هم در بحث به اصطلاح اخلاق اعتقادی و مباحث به اصطلاح باوری و هم در اخلاق رفتاری، در این دو تا ویژگی خصوصیات برتری این مجموعه را داشت. اهل شعار و نمیدونم جیغ و داد و فریاد که ما چه کردیم چه میکنیم، اهل اینا هم نبود. ما وقتی هم مثلا هم تو حوزه بودیم، این مسائل رو از مرحوم شهید نظری میدیدیم و هم در واقع وقتی جبهه با هم دیگه بودیم، هم پشت جبهه هم در واقع در یک و دو مرحله که خب بالاخره ما یک گرهان بودیم، یعنی گرهان ما و آقای نظری اینا با هم دیگه یکی بودیم، منتها دسته ما در جبهه از هم دیگه جدا بود. اهل عبادت خیلی خاصی بود، اهل قرآن بود، اهل دعا بود و در